صح محكم الله بإجازة مع سلم بإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که اون جلساتی که ما مشغول بودیم بعضی از قسمت های کتاب فصل الخطاب مرحوم محدث نوری را میخوندیم و حالا دقیق یادم نیست که کجا را خوندیم. بله؟ العاشر. بله، فصل الخطاب 3 مقدمه داره و 2 باب. باب اول ادله اثباتیه هست، باب دوم جواب ادله دیگرانه. باب اول و دوم 3 مقدمه است. العاشر که آقا میفرماند دلیل دهم باب اوله که برای اثبات مطلوب خودشونه. تا اینکه تو الان تو خاطرم هست 2 جا مرحوم نوری با صاحب مجمع البیان امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه ما در افتادن و رفتن جواب بدن از فرمایش صاحب مجمع البیان. و علت اینم که حالا ما فعلا یک روز این مباحثه هست و ادعی هم که پیشنهاد دادن و فرمودن، قبلش هم که مباحثه ما داشتیم من چند بار خواستم برگردم به اون بحث مباحثه مجمع البیان و تفسیر سوره مبارکه قاف، نگذاشتن. اونایی که تشریف داشتید گفتن نه این ادامه پیدا بکنه و طولانی شد. شروعش هم نمیدونم از ذیل آیه ما یبدل القول لدیه بود که بحث مباحثه تحریف قرآن پیش اومد و اون مسائلی که امروزه به شدت شیعه مورد حملن، هر شبکه علیه شیعه دهن باز میکنن، اول کلمه که میگه اینا قائل به تحریف قرآن، این شمشیر تیز و مبادی بس خلعهای تحقیق علمی داره و لذا اونا اینجوری تون تون میرن جلو. قبلا مفصل عرض کرده بودن اونا 15 قرن کار کردن، شیعه به جهاتی که صحبت شد اینجور کاری نشده و لذا این شمشیر تیز و امروزه دارن دهن باز میکنن اونا رو میگن. به خاطر اینا ما رفتیم سراغ این بحث که حال دیگه هی طولانی شد جلو رفت و چه چیزهای خوبی برای مثل خود شخص من که طلب همطور ول بودیم درس نخون، خب به شنیدنی ها اکتفا کرده بودیم، چه چیزهای خوبی محضر آقایون توی این مباحثه روشن شد. هرچی پیش رفتیم مطالبی که شمس فی رابعت نهار که خیلی واضح بود ولی خب میدیدیم که جاش خالی بوده و الان هم باید تکرار بشه اینا برای اینکه نزد هر کسی این مطالب بیاد که با ملاحظه اینا حرف بزنه. عرض کنم که بعد دیگه تو این مسیر مباحث متعددی پیش اومد. چیزی که من تأکید داشتم اول بحث این بود، به طور جزمی هم عرض کردم، گفتم من خیالم میرسه ممکن نیست مباحث تحریف قرآن، روایاتی که در این باب هست بسیارم زیاده، ممکن نیست سر برسه به طور اطمینان بخش و قانع کننده برای افراد. ممکن نیست مگر اینکه همراه با او، قبل از او، همراه با این بحث تحریف، روایات، آیات، مطالبی که راجع به جوهره قرآن کریم بحث بشه. ما ببینیم این همه روایات میگن قرآن اینجوریه، این آیه اینجوریه، اون اینجوریه، قرآن چیه که این همه روایات راجع به اونه. ما این مسیر را رفتیم جلسات متعددی راجع به آیات و روایاتی که مثلا قرآن چیه، ریختش همین کلام مثل متعارف بشره که همه میگن ولقد یسرنا القرآن للذکر، هم یسرنا میسورش میسرش فقط همینو بس، یا نه یسرنا القرآن انه لکتاب کریم فی کتاب مکنون. بعد یسرنا، این خیلی مطلب مهمی بود. بعد از اینا وقتی شروع شد خب به نکات خیلی مهمی رسید. یکیش مثلا به عنوان نظریه تفسیری، بعدش دیدیم نظریه تفسیری کجا بود، نظریه سعید ابن علاقه ابو فاخته بود که ایشون راجع به حروف مقطع گفت. مطالب بعدی که بود در ذیل دوتا حدیث شریف که در کافی شریف هست، بحث های پیش اومد، اول محتملات بود تو مباحث ما، بعد هر چه رفتیم جلو شواهد و مستندات بسیار روشنی بهش دست یابی پیدا کردیم که خیلی خیلی مهم بود. کنهو هر کس خودش تو بلاد شیعه، تو این بلادی که الان اینجا نوعاً شیعیان هستن، بین اونا شیعه باشه محشور باشه، اینم تناقض بین گفتار و رفتار رو میبینه. تو کتاب ها، تو مطالب یه جور، تو رفتار یه جور دیگه. این تناقض، این عدم توافق یه چیزیه، ولی خب از کنارش رد میشه، به صورتی که من اونجوری که قبلا عرض کردم تو فضای بحث علمی گفتار بر کردار غلبه پیدا میکنه، میگن کار قابل توجیهه، یه جوری توجیهش میکنن، اما گفتار حرف داره میزنه تو فضای علمی. اما تو مباحثاتی که ما رفتیم جلو گفتم برعکسشه، ما اتفاقا از کار عملی بیرونی که شیعه دارن استفاده میکنیم برای توضیح و تحلیل و بررسی اون گفتاری که دارن. این کار برعکس ما انجام دادیم تو این مباحثه. مثال هاشم بود، یکیش فرمودن که منم چند بار تو مباحثه ازشون گفتم، شما ببینید که از بچه های شیعه که راه افتادن زیارت میرن، زیارت میخونن، تا مراجع شیعه، کدوم شیعه ای هست تو بلاد شیعه که یه عمری ازش رفته باشه زیارت آلی یاسین نخونده باشه؟ که شما در مفاتی در... بله؟
خب
بله، یا بله، خب حالا اگرم هست که باید این جهتش هم عمل اقوا بشه از رویه حساب. خب الایال هست، بله،
یه جایی در بندر دیگر استان بوشه کمتر کسی اسمش شهده، بعد این بچه هستن صدها بار خوندن زیاد داری هست،
بله بله، نوع اینجوریه خونده میشه، تو شاید تو رسانه اونا بخونن، الان نمیخونن، چرا خونده میشه؟ علایه یه هار زیاد معروفیه، منظور من اینه که خب از بزرگان علمای شیعه بگید، از بزرگان علمای شیعه کسی سراغ دارید عمری ازش رفته باشه 70 سال نخونده باشه؟ میخونه، هیچ مشکلی هم نداره. منظور من عمل و رفتار اوست در خارج. خب چی میخونه؟ اذا در اون توقیعی که در همیری، جناب همیری نقل کردن در احتجاج آمده، اذا اردتم التوجه بنا الالله تعالی، درست شد؟ فقولو کما قال الله تعالی سلامون علی آل یاسین، تو مفاتیح مزید قولو کما قال الله، میخونن، هیچ مشکلی هم ندارن. بعدش هم میگه سلامون علی آل یاسین. همین کسی که زیارت ها میخونه با شروع این که قولو کما قال الله، تو این بلادش یا عمر او قرآن خونده، چقدر ختم قرآن کرده، چقدر قرآن خونده، یک بار خونده سلامون علی آل یاسین؟ نه، تمام خونده سلامون علی آل یاسین. تو عمرش این همه قرآن خونده، ختم قرآن کرده، یه بار نخونده سلامون علی آل یاسین، همش خونده سلامون علی آل یاسین. اما تو زیارت میخونه قل کما قال الله سلامون علی آل یاسین. بعد میگه خب این زیارت چی شد؟ بعد میره میبینید نیمه غرب آفریقا، الجزایر و تونس و اینا، اونا قرائتشون قرائت نافع، قرائت مدنی، اونا به جای ما که اینجا هستیم میخونیم سلامون علی آل یاسین، اونا هم رادیوشون رو گوش بدید میخونن سلامون علی آل یاسین. الان نواراشون هم تو اینترنت فراوونه، قرائی که به قرائت نافع، قرائت مدنی میخونن در غرب آفریقا. اول که بگن آدم میمونه خب حالا من یه عمر آل یاسین خوندم، چطور قل کما قال الله، خدا که اینجوری نفرموده، آل یاسین فرموده، میمونه که چه بگه؟ باید در رفتارش این بوده به راحتی با اطمینان زیارت عالی هست اینا میخونده، اما گفتارش میگه که بابا روایت حسابی داریم، علما همینطور تو این کتاب ها، همینطور که میگم از قرن 11 هم به این طرف، قرن 11 هم به این طرف، همینطور تو کتاب ها گفتن که چیه؟ ان القرآن حرفون واحد نزل علی نبی واحد، اینطور که حالا میخونم. بله؟
نزل من
عند واحد. خب حالا اگر حرفون واحد نزل من عند واحد، پس کدومش؟ الیاسین شما خوندید یه عمر، آل یاسینه یا الیاسینه؟ این دیگه خوب باز نشده. این مباحثه ما پیش گرفت، اینجور عدم توافق های گفتاری و رفتاری خیلی واضح شد. برای الان که من طلب اینجا خدمت شما هم به حمدالله تعالی تقریبا نزدیک 98% 9% نو واضحه، شاید هم به 100% عرفی برسه که این مبادی این بحث اینا واضح شده. لذا این بحث برای ما که بحث خیلی خوبی بوده الحمدلله. حالا من اون چیزی را که فصل الخطاب فرموده بودن برای خلاصه بندی بحث چیزی تازه دیدم، اونم را نوشتم، یه صفحه اضافه کردم تو اون پدکیه همین دیروز، گفتم اینا را بگم که تازه به ذهنم آمده. البته سن من گاهی کارهای علمی هم شده یادم میره، دوباره که میاد به خیالم تازه است. حال ممکنه شما حافظتون خوب باشه بگید نه اینا مثلا قبلا کار کردید، من که تو ذهنم نبود و یه صفحه ایجاد کردم و روش کار طلبی انجام دادم. حالا ملاحظه میکنید. عرض کنم که ببینید در کافیه شریف دو تا حدیثه که این حدیث خوب دیگه سر لوحه فرمایشات علماست، از قرن 11 به این طرف هر کتابی ببینید در رد اون قول قبلی اینا را میارن، در مقدمه مجمع البیان و مقدمه تبیان اشاره بهش بود، قبلا صحبتش کرده بودیم. خب اون بحث خاص خودشو داره، اما این که در مقام رد یک عالم شیعی بر عالم شیعی دیگه، مقدمه مجمع و تبیان یه نب جواب دادن از عامه است، مقابله عامه میگه ما این روایاتمونه. حالا اون بحثش هم، اما از قرن 11 هم به این طرف که ما قبلش پیدا نکردیم، ما اول کتابی که پیدا کردیم از مرحوم سید نعمت الله جزائری، بعدش سائرین مثل شارح وافیه، عرض کنم که همینطور کتابهای بعدی که دیگه هی فرابون شده، الان هم که دیگه به بفور واضح شده که انه که چی در کافی شریف آمده، این دوتا روایت که استدلال میشه برش این که قرآن حرفون واحد. عرض کنم از قرن 11 هم علمای شیعه بر علیه علمای شیعه به این روایت استشهاد کردن، فرقش خیلیه، قبل از اینا نداریم عالم شیعی بر علیه نظر عالم شیعه. در مفاتیح الاصول حسید محمد طباطبایی سید مجاهد رضوان الله علیه، در شرح وافیه سید صدر الدین، عرض کنم که در اون کتاب مرحوم سید نعمت الله که الان اسمش یادم نیست، در نرم افزار همه اینا هست. بله؟ منبع الحیات. بله، عرض کنم که در این کتاب ها خب چی گفتن؟ مقابل خودش اینا دارن میگن. ببینید میگن ذهب جمهور المجتهدین من اصحابنا، و یه بارد نوعش از سید نعمت الله شروع میشه چون جز محدثین بودن، اونا میگوزن ذهب جمهور المجتهدین من اصحابنا در بحث تعدد قرائات الا ان الکل، یعنی کل قرائات، قرائات سبعش که متواتر معلومه، الا ان الکل مما نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین صلوات الله سلام علیه. بعد میاد جواب میده، کی جواب میده؟ مثل سید و دیگرانی که بعد سید آمدن رد میکنن حرف کی را؟ نه الام را، جمهور المجتهدین من اصحابنا. خودم اینا اینجا که میرسه یه خورده میبینه قابل تحمل شد، قابل فکر شد. جمهور المجتهدین شیعه است، اینا کافی ندیده بودن در طول قرون یه یکی بین خود این علمای شیعه استدلال نکنه به روایت کافی. از قرن 11 هم به بعد میبینیم حالا شروع شد، یا تو قرن 10 هم میبینیم زمزمش فرابون شد، بعدم که دیگه الان زمان ما. پس طرف ما در استدلال به این روایت کافی جمهور المجتهدین من اصحابنا، مکرر عرض کردم تذکره، زمان ما میاد کتاب تو این فن نوشته میشه مثل شهید ثانی را، که شهید ثانی یرحمکم الله در شرح حالشون ببینید خودشون فرمودن، فرمودن من دو بار به طور کامل قرائات سبعه را استاد دیدم نزد استاد کلمه به کلمه، هم میخونده و هم او میخونده، استماع دو دور کامل قرائات سبعه را دیدم. بعد شروع کردم به قرائات عشر، اونا را تا نمیدونم سوره مائده فهمیدم، اینا رسیدم که دیگه نشد ادامه بدم، مثلا مجال نشد، اون استاد نبودن. مثل اینجور شهیدی که خودشون اهل این کارن، تو شرح حال خودشون نوشتن، اون وقت زمان ما میبینیم یه کتاب میاد در اون میگن حفوتون من عظیم، حفوتون من عظیم، این عظیم کیه که حفوه داره؟ شهید ثانی. حفوشون چیه؟ در مقاصد العلی یه همین عبارتی که من گفتم، در مقاصد العلی ایشون فرمودن که ان الکل، یعنی قرائات سبع همه اینها، مثل سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین، هر دوتا این قرائات نافع است، از قرائات سبع آل یاسین هم از قرائات سبع، درست شد؟ ان الکل مما نزل به الروح الامین علی قلب سید المرسلین، یعنی هم جبرئیل امین صلوات الله علیه هم آل یاسین آورده هم آل یاسین آورده. بعد ایشون میگه حفوتون من عظیم، این چه حرفیه؟ بعد میگه شاید شهید ثانی اوایل جوانی بوده مقاصد العلیه رو نوشتن، این تو جوانی بعدن تو توبه کردن، مثلا برگشتن. ما مباحثه کردیم مفصل از تمام کتب شهید، روض الجنان مثلا، من همه شاهد آوردم قبلا، فایلاش هم هست مطالبم، اگه پیاده بشه که بعد مکتوبش هم مراجعه میفرمایید. یعنی شهید تو کتاب دیگه شون هم گفتن، هیچ کتابی بر نگشتن از این، شما فقط عبارت مقاصد العلیه رو میارید، بعدم میگید حفوتون من عظیم. این عظیم حفوه نکرده، خودش یه بخش مهمی از عمرش ها دو بار قرائات سبع چی تعلم دیده، یک بار تا بخشی از قرآن کریم قرائات عشر را دیده. شهید اول که ابن جزری از ایشون میگه یادون باشه تعبیر کرد امامون فی القرائت و النه، یادون امامون، شهید اول هنگامه است بزرگان اهل سنت رو به عنوان امامون فی القرائت ذکر میکنن، چنین جلیل القدری که شهید اولا تو رسائل مکاسین ازشون نقل کردن، علامه هلی که با واسطه استادشون بودن فرمودن هفت تا قرائت متواتره به قرآن است ثبوتن. شهید گفتن چرا میگید هفتا؟ روایت عشر متواتره، ببینید، لذا میگن نقل تواتر تو رسائل بود، به شهید اول گفتن. خب چنین بزرگانی چنین عباراتی یه دفعه جلوی ما سردر میاره که باید چه کارش بکنیم. خب حالا روایت کافی چی بود؟ کافی شریف این بود، دو تا روایت، جلد دوم صفحه 630 صفحه یعنی شروع میشه 630 که در باب النوادره. از چیزهای جالب که توجه بهش خوبه اینه، مرحوم کلینی کافی است که مصدر اصلی این دو تا روایت است که قرآن نزله به حرف واحد تو القرائات، کی هم آمده القرائات ملکی بود و معروف، بله نه نه مال قبل از جناب کلینی، سیاری، بله القرائات در اونم آمده، متعددم هست، ولی خب اون کتابی که رایج بوده در دست علما بوده کافی شریف است که این دو تا روایت آمده. جالب اینه مرحوم شیخ صدوق در خصال یه بحث با عنوان باز کردن، بابو ان القرآن نزل علی سبت احرف، مرحوم صدوق، با اینکه خودشون در اعتقاد اونا میگن اعتقاد ما اینه که قرآن حرف واحد، همونی که روایت هم داریم تو کافی هم، اما یه باب دارن قرآن نزل علی سبت، مرحوم کلینی باب باز نکردن، یعنی در منظر ایشون این روایات به عنوان یک روایات انواندار نبوده. باب نوادر، تو نوادر این دوتاره باید آورد، نکته رو داشته باشید. خب دوتاره باید چیه؟ روایت دوازده هم و سیزده هم بفرمید. مرحوم کلنی اینجا داره باب و نوادر. نه نوادر فرقش با بابون اینه. چیزی که بزن بابون مطالبش یه مقصدی را، همه روایاتش یه مقصدی را داره دنبال میکنه، ولی عنوان مرحوم کلی براش نگذاشت. اما باب و نوادر اصلا یک مقصدی را دنبال نمیکنه. ان نوادر نه یعنی حدیثش نادره، این اشتباهی که همه میخوام بگم حدیثش نادره، حدیثش نادر نیه. نوادر یعنی روایات متفرقه. امروز ما خودو میگیم میگن چیه اینا؟ میگن متفرقاته، یعنی لا یجمعها عنوان و مقصد واحد، موضوع واحد. درست شد؟ میشه نوادر. ولی زام نوادر رو که نگاه کنی روایت متعدد داره، شاید 20 تا 30 تا روایت. این 20 تا 30 تا روایت به موضوعات مختلفه، دو تاش اینه. پس نوادر یعنی یعنی یک باب درست نکردن با یک مقصد که مثلا بگیم دارن یک اعتقادی مال شیعه را دارن به عنوان با عنوان معنون نزد خودشون بگن. باب نوادر متفرقاتی از روایات، تو متفرقات این دوتا حدیث را آوردن. خب چیزی که من به ذهنم اومد، ما این روایت قبل مفصل بحثش کردیم با دو سه تا دیگه روایتی که در این باب بود، مثل اون عبارت تندی که امام علیه السلام به ابن مسعود گفتن، ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال. قلت ضال؟ قال علیه السلام نعم. بعد فهمید اما نحن فنقرأ علی قراءت عبی. روایت در کافی شریف همین باب النوادر، اون مفصل بحثش کردیم. نحنو هم بحث کردیم، نحنو اهل البیت. خب این یه خود عبارت نحنو یعنی اهل البیت، نقرأ علی قراءت عبی، این عبارت احتمالیه که هست اینجور معنا کردن. من مجلسی و اینا مفصل توضیح دادن در مرات رو خوردن. یه احتمالش هم که نحنو یعنی نحن المدنیون، قرائت عبید شواهدش هم بود. قرائت ابن مسعود قرائت کوفیون بود و ابن مسعود تحاشی داشت از بعض قرائات مدنیون. حضرت فهم بودن این کار رو درستی لا یقره، همونی که تو فصل خطاب مرون نوری طور دیگه معنا کردن، یعنی گفتن کل ما یقرا ابن مسعود او چیه؟ زالون، اگر قرائت مدنی نیست. از اینو نفرمودن ابن مسعود از بعض قرائات تحاشی داشت، اصلا معوذت اینو از مصحفش پاک میکرد، دعوا میکرد، میگفت این کتاب قرآن نیست. درست شد؟ حضرت میفهمن قرائت ما مدنی اینه یا قرائت ما اهل بیتیم. و لا یقرا هو زالون، خیلی تفاوته بین دو تا تعبیر. ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قراءتنا فهو ضال، نحن نقرا علی قراءت ابی. خب چیزی که من به ذهن اومد این بود. بله من دیدم یادداشت داشتم، پس میگه صفحه ایت هست تو پنده که نمیستم یادداشت ها اینا مرور میکردم که یادم بیاد. بس بله ناتمام، شاید حتی بعد مباحثه نوشتم الان یاد یه صفحه. بله نحنو رو نگفتم، ولی همین امروز مرور میکردم اون صفحه یادداشت ها را، چون صفحه ایست یادداشت های راجع به بحث، نوع چیزایی که یادداشت کرده بودم و مباحثه کردم اونجا آورده بودم هستم. خواستید مراجعه میکنید مجموعش هم مرور کنید. اونجا یا یکی دیگه از این صفحات اینا دیدم که نحنو احتمال داره که قرائت، و احتمال بدی هم نیست اگه مراجعه، چون خود علما میگن یعنی چی. بعد میگن تقیه کردن امام، دیدن که حالا به ابن مسعود چیزی گفتن، خودشون را میخوان حضرت ببرن چی زیر چتر عبی. بعضیا خوندن قرائت ابی، قرائت ابی هم باز اشکال داشت. این بحثا تو مرات العقول بود، نمیدونم دیگران گفتن یا نه، الانم یادم نمیاد. اینا من دیدم تو نوشته ها که نحن نقره هیچ دور نیست، چون میگن لا یقره. قرائت کوفیین بود قرائتی که تهاشی داشتن. اصحاب ابن مسعود در عراق صدا میزدن مدن اینا، میگفتن بیا بیا شما چطور میخونید؟ میگفت چی قسم میخورد من اینجوری نمیخونم، حاضر نیستم بخونم. اینجوری تهاشی داشتن، لذا این نقل میشد برای معصومین که لا یقرأ علی قرائتین، اینو گفتم فهو ضال. اما خود نافع که در مدینه بود، یکی از اون بهترین چیزایی که ما تو مباحثه بهش رسیدیم این حرف بود، نافع خودش از قراء سبع است، قرائت معروف داره. اما خود اینا تو کتاب‌های علوم قرآنی ما حدیثاش، نافع چی میگفت؟ نافع میگفت من هر کس بیام پیشم تا به من تصریح نکنه که اون مختار خودت را در قرائت مختار به اصطلاح قرآن برای من اقرا کن، من همه قرائت را بهش میدم. خیلی جالب نافع. بعد میگفت آخه تو چرا تو این قرائت را میگفت کلهو قرآن؟ میگفت نه همه را ملک وحی آورده، ما چرا خودمون را از حروف سبعه قرآنی محروم کنیم؟ خب من به عنوان مقری امامون فی القرائه اینا اقرا میکنم، بله اگه بگه مختار خودت، اما کلهو قرآن. اینا فضاهایی بود که ما چندین سال هی داشتیم باش، اصلا کان و ذهن ما دور بود از جوش. هم دیروز بود توی یکی از این کتاب نام کجا دیدم، تو پاورقی یک کتاب بود از کن خیلی بالا برده رو زمخشری را، گفتم عالم خبیر مفسر کذا، این سرش میشوده بفهم بوده. آدم بفهمی وقتی بفهمه جرم گناهه، میگه این علمای سنی بهش حمله کردن زمخشری که تو چرا میگی که قرائات سبع متواتر نیست؟ از علمای بزرگ اهل سنت که در تواتر قرائات سبع خدشه کرده که زمخشری. علمای اهل سنی گفتن بابا تو مطلب دستت نیست، خیلی خیلی به چی گفتن کافری، تو داری کتاب الله را منکر میشی. اینا دارن ابن جزری هم نظیرش ها دار. این آقا دم یادم رفت کی بود که داشتم عبارتش رو میخوندم، گفته زمخشری بفهم بود، اهل عقل و فهم بود، میفهمید اینا متواتر نیستن. اون علمای اهل سنتی که به او حمله کردن او را نمیدونم به جهل نسبت دادن، اونا نمیفهمیدن، اونا تعصب داشتن. خب ما هم همین بود، دیدم از اولی که شروع شد همینجور ذهن میرفت پیش، تا جایی که یه خود نرفتیم جلو با فضای اقرا آشنا شدیم. طبقات القرا مثل شهید اول شهید ثانی کم نبودن که بگم ما مینشینیم جلسه تشکیل میدیم قرائات سبع همه را از استاد میشنویم اجازه میگیریم برای قرائت خاصه. بعدی که اینا را دیدیم یک ذهنیتی الانش هم تو ذهن ما هست حاصل شده بود که اینا دیگه یادتونه، مثلا یه عبارتی از تهاوی من خوندم لحن عبارت گفتم این نباید مقری باشه، تهاوی امام در حدیث و اینا هست خیلی بزرگ نزد، ولی عبارت شکیدم هم لحن عبارت معلوم میشه کلاس بعد رفتم شرح حالش و طبقات القرآن و همینجوره. خیلی برای ما جالب بود تهاوی با امامون فی الحدیث و تفسیر و اما امامون فی القرائه استاد قرائت نبوده، کسی که نیست اصلا جب دستش نه. حرف میزنه آدم میفهمه این نرفته کلاسش. زمخشری همین بود اگه یادم باشه، زمخشری لحنش رو دیدم گفتم بعید زمخشری کلاس قرائت رفته بود استاد ندیده امام. رفتم طبقات القرا این همه کتاب نوشتم، ببینید نه خودش استاد داره در قرائات و نه شاگرد داره، این اصلا نیست تو طبقات القرا، و کسی که نیست از این حرفا میزنه. منظور اینا چیزایی بود که حالا چیزی که من به ذهنم اومد که بخوام عرض کنم، حالا تا من به ذهنم این اومد که مرحوم کلینی در باب و نوادر دو تا روایت آوردن، واقعا کشف کنیم دیدگاه خود مرحوم کلینی، اونی که تو ذهن شریف ایشون میفهمیدن از ان القرآن حرف واحد نزل من عند واحد، اونی که میفهمیدن به این که روایت دو تا روایت بود، روایت اول این بود بله ان زرار ان ابي جعفر عليه السلام قال ان القران واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. روایت اول بود. روایت دوم فضیل ابن یسار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال علیه السلام کذبوا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من اندل واحد. این دو تا روایت کافی شریف که عرض کردم از قرن 11 هم مفصل به این دو تا روایت استدلال میشه بر علیه سایر علمای شیعه جمهور المجتهدین من اصحابنا که میگن ان الکل مما نزل. خب چیزی که من به ذهن اومد که اگر قبلا هم پس شاید نبوده، یعنی برای خود من جدید بود، اون این بود که تو خود کافی شریف اینا بررسی کنیم مصداقی از سایر موارد روایت کافی دست بیاریم که تلقی ذهنی مرحوم کلینی به عنوان یک مفسر محدث بسیار بزرگ در تلیعه قرن چهارم و عمرشون در قرن چی سوم گذشته، ایشون چی میفهمیدن که کذبوا اعداء الله ان القرآن حرف واحد، یعنی میفهمیدن که کلام خدا تو این همه قرائات اونی که ملک وحی آورده فقط یکیه. مثلا تو نماز ملک یوم الدین را یکیش ملک وحی آورده یا مالک آورده یا ملک، همونی که تو البیان آوردیم خوندیم، تو حاشیه عروه آوردیم، میگفتن احتیاط کنید هر دو شا بخونید یا دوبار نماز بخونید، یعنی بحثای مفصلی که این متأخر مطرح شده، اصلا اسمی از آثار این حرفا جلوترا نبود. یعنی اونا نمیفهمیدن که اگه این یکیش کلام خداست دوتا نماز بخونن احتیاط کنن، ها ملک میگی یا مالک. اجماع رفتاری امامیه در بیرون اینها بوده، هیچ مشکلی نداشتن، هر دوتاش بخون نماز درست. ملاحظه میکنید؟ و حالا بحثایی که مفصل شد. خب تو چنین فضایی تلقی این بزرگوارها چی بوده از این حرفان واحد؟ من شروع کردم با فاصله شد 2 ساعت نزدیک 3 ساعت، اینا این کار 2-3 ساعتی بوده، حالا دیگران بخوان ادامش بدن چه بسا چه بس شواهد عالی پیدا بشه. اصلا ما هرچه پیش می رفتیم آقا می آمدن این شواهد می گفتن، برای خود من یا بهتاور بود شواهد به این خوبی به این عالی که هر کدوم پیش اومد تو کتب روایی اونم. اونی که من میگم ذهنیت ایشون رو عرض کنم، ولی اون نکته تاریخی بود که اونم بسیار مهم بود برای ما. اون نکته چی بود؟ نکته این بود که در قرن اول یک راه، یک روش، یک و یک فکر معنون به روایت سبعت احرف اوج گرفت. تو قرن اول بین بدنه عوام مسلمین و علما از اهل سنت پشتیبانیش میکردن. یه قوس نزول و سعودی داشت. قوس سعودش تو قرن اول بود. آمد تا تقریبا پایان نیمه اول قرن دوم، یعنی حدود سال 150 در نظر بگیریم، اینجوری اومده بالا. چیزی که امروز ما نسیان منسیان اصلا احتمال نمیدیم. همینم هم برای ما مهم بود که این روایت کافی را تازه فهمیدیم. تا نیمه اول قرن دوم 150 سال این قوس سعودیش بود. از 150 به بعد قوس نزولیش طی شد، آمد تا چه؟ تا پایان قرن دوم و بعدش قرن سوم. این دیگه اصلا رفت از میدان بیرون. چرا هم رفت؟ همون اشاره که مرحوم طبرسی داشتن، این قراء سبعه عشره اینا کار کردن شبان روز تا این از صحنه بدر کردن. خب این چی بود؟ که روش که خوصه یکی از آثارش که شما همیشه تو ذهنتون باشه تا بخواد ببینید شاهد داره یا نداره، فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه 157 این بودا وفات کرده. یعنی عمده عمر ابو حنیفه کی بوده؟ تولدش و جوانیش در قرن اول بوده تو چنین فضایی. بعدش هم نیمه اول هم بوده زمان او. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه شما قرآن را تلاوت کنید با نقل به معنا. قرآن چیه؟ قرآن یه مقصد مطلوبه، یه چیز مثل که شما روایت ها نقل به معنا میکنه، میگه امام چنین فرمودن، میگه الفاظشون چی بود؟ میگه یادم نیست. این همین کار را با قرآن میتونه انجام، اصلا مرسوم بوده، باورمون نمیشه این زمان الان ما. اصلا باورمون نمیشه. ولی ما مدتی توی این مباحثه گشتیم، شواهد غیر قابل باور پیدا کرد. روشن ترینش که الان هست فقط تو کتاب ذهبی، نباید دنبالش بگردیم. الان هست و معروفه، ولو میگن حنفی قائل نیستن، اما نتونستن اینو محوش کنن. ببینید الان من اینو عرض کنم. بله، الموسوعة الفقهية الكويتية، یه چند تا دیگه کتاب، اینا خیلی جالبه. به راحتی میگن ابو حنیفه فتوا چی بود؟ میگفت شما عربی بلدی یا نه؟ کامل. خوب قرآن بلدی بخونی یا نه؟ کامل. حفظ دم هست یعنی؟ بله کامل. خب اختیارن با تمکن میتونی ترجمه همینا به فارسی بخونی یا نه؟ سوره حمد به ترجمه فارسی بخون تو نماز. ابو حنیفه میگه اختیارن با اینکه تمکن از عربیات داری میتونی نماز به فارسی بخونی. برای شما امروز اینو بشنوی تعجب آور نیست؟ اصلا میگم خواب بیدار نمیشه چنین چیزی. بله دوتا شاگرداش بعد برگشتن، شاگردان مال نیمه دوم قرن دوم، ابو یوسف و اون محمد شیبانی مال قرن دوم دیگه، اصلا فضا عوض کرده بودن. قراء سبع و عشره، قراء سبع نوعشون مال کیان؟ مال همون نیمه اول. خود عاصم مال کیه؟ مال نیمه اول قرن دوم. فضا عوض شده بود، شاگرد ابو حنیفه دیگه یه نه جوی شده بود، خجالت میکشیدن. لذا هر دو از قول استادشون برگشتن. حنفی هم الان هیچ کس فتوا نمیده، یعنی علمای حنفی تو فتواشون میگن ما حنفیه نمیگیم شما اختیارا میتونید ترجمه قرآن تو نماز بخونید. خب ابو حنیفه چی بوده؟ میگن یه بخشی از عمرش گفته، بعدن رجوع کرده به قول شاگرداش، رجوع کرده، توبه کرده. خب این چیزایی که آدم تعجب میکنه. اما وقتی تحقیق تاریخی رو ما انجام دادیم، الان برای ذهن قاصر ما هیچ تعجب آور نیست. ابو حنیفه تو فضای بزرگ شده بود که همه مردم کارشون بود، یعنی تلاوت قرآن را به معنا، به نقل به معنا، مفاد برسونی خوبه کارشون بود. آدم تعجب میکنه این، اصلا فراموش شده این. و جالب اینه این روایت کافی تو اون فضا صادر شده. و سبعت احرفی که از روز اول اشتباه ابن مسعود شروع کرد و دیگران، از صحابه هم شروع شد. ابن تیمیه میگه کذبوا علی ابن مسعود، دروغ چطور دروغ به اون نسبت میدن؟ میگه ابن مسعود گفته خودت میتونی بدون سما نقل به معنا قرآن رو بخونی. کذبوا که تو تفسیر ابن وهب که الان تو اشعارنا موجوده، شاگرد مالکه، مالک از فقهای اربعین است، میگه ازش پرسیدم که این کار ابن مسعود تو، گفت لا عربهی بحثن. لا عربهی بحثن چیه؟ هی میگفت تعامل عظیم، نمیتونست بگه، میگفت تعامل لعیم، نمیدونم، یا یتیم. گفت بگو قل تعامل فاجر. عظیم نمیتونی بگی، بگو فاجر. خود واصل ابن عطا در شرح حال ذهبی آورده، واصل ابن عطا رئیس المعتزله است و عامه باش بدن دیگه. ذهبی در میزان در سیر و اعلام نبلا وقتی میرسه شرح حال واصل را میخواد بگه، میگه که وقیل کان یجیز و تلاوت بالمعنا. واصل ابن عطا متوفای 130، یعنی درست تو نیمه اول قرن دوم. قیل کان یجیز و تلاوت بالمعنا، این واصل ابن عطا میگه قرآن را میتونید قرائتی به معنا کنید. بعد میگه به هازا جهلون. چرا بهش میگه هازا جهلون؟ چون از بزرگان علمای این ذهبی نیست، اونا را جز رئیس المعتزله میدونن. میگه هازا جهلون، یه سر خنجری بهش میزنه. اما تو همین کتاب، اینا جالب نی؟ تو همین کتاب در شرح حال زهری، زهری کیه؟ زهری آقای ذهبی مقابلش دست به سینه. زهریه، بزرگان محدثینشونه، درسته؟ وقتی میرسه در شرح حال زهری چی میگه؟ میگه که سیر و اعلام نبلا جلد 5 صفحه 347، اون واصل ابن عطا میگه که بله بله بله، ابن شهاب معروف بزرگترین محدثشونه، شوخی نیست زهری. او 124 وفات کرده، یعنی 5-6 سال 7-8 سال قبل از اون واصل، اونا معاصر بودن. میگه که سألت زهری، این روایت تو سیر، سألت زهری ان تقدیم و تأخیر فی الحدیث. مطلبی شنیدم، حالا اون طرف یه جوری گفته من عقب جلو کنم، یعنی عبارت یادم نی، همین که تو روایات ماشی هم تو روایات هست، از امام علیه السلام سوال میکنه یا ابن رسول الله من حدیث از شما میشنم عبارت شما یادم نی، ولی میرم نقل میکنم، جایزه یعنی نقل به معنا. حضرت فرمودن اذا اصبت المعنا فلا بأس، مقصود منو بگی مشکلی نداره، کجا هم این عبارت یادشو میمونه. همین از زهری میپرسه در حدیث، میگه سألت الزهری عن تقدیم و تأخیر فی الحدیث فقال ان هذا یجوز فی القرآن فکیف به فی الحدیث. کاری که در قرآن جایزه تو در حدیثش مشکل داری؟ اینم زهری اینجا دیگه هیچی نمیگه. ذهبی چون مقابل زهری دست به سینه نمیگه آزا جهلون، نقل میکنه. محقق کتاب دیده چاره ای نیست، زمان ماست، محقق کتاب سیر و علام النبوه تو پاورقی او میگه بابا التقدیم و التأخیر فی القرآن به نسبت للالفاظ لا یجوز. آقای ذهبی کجا بودی؟ اونجا میگه آزا جهل، اونجا چی نمیگی؟ اما محقق کتاب گفته. سیر و علام ما نمیدونم کی تحقیق کرده، البانیه یا اون خطیبه یا اون شعیب ارنعوته، نمیدونم. طبع الرساله، بله طبع الرساله جلد 5، طبع الرساله ارنعوت به نظرم تحقیق کرد یا خطیبه، به اشراف ارنعوت تحصیل. ولی اینا دیگه تو تحقیق کتاب ایراد گرفتن به زهری. بابا چه ایرادی میگیری؟ در نیمه دوم قرن دوم از زحمات بزرگان قرا این رفت، دیگه تو قرن سوم خجالت میکشید کسی بگه دارم قرآن میخونم نقل به معنا کن، دیگه اصلا خجالت آور بود فتوای ابو حنیفه که بگه ابو حنیفه میگه اختیارم میتونی با اینکه عربی بلدی ترجمه رو بکن. حال داشتم اینا میخوندم عبارت، ببینید چه جالبه، الموسوعة الفقهية الكويتية داره میگه، میگه ذهب ابو حنیفه جلد 33 صفحه 55، ذهب ابو حنیفه الى جواز قراءة القرآن في السلام بالفارسیه و به ای لسان آخر. عجب اضطرار بعدش میگه، این معلومه در تاریخشون، نمیگه وقتی نمیتونی، اون که این در عدم تمکن که همه میگن جمیع فقه در شیعه هم هست رساله هست، نه وقتی میتونی. ذهب ابو، چرا؟ لقول الله تعالی و انه لفی زبر الاولین، این قرآن در زبور اولین هم بوده. و لم یکن فیها به هازن نز، این آیه ما که اونجا نبوده که به زبان خودشون بوده. پس قرآن قرآنه، فارسی هم داری قرآن تلاوت کردی، چه فرقی میکنه؟ این استدلال اول، استدلالش هم تو موسوعه میاره، یک صفحه، خیلی جالبه. اونا اینا بحث میکنه، میگه که بل این هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، فصحف ابراهیم کانت بسریانیه و صحف موسی بالعبرانیه، فدل على کون ذلک قرآن، اینا همه قرآنه. لان القرآن هو النظم والمعنا جميعا، هم ریخت عبارت زبانش و هم معناش، درست شد؟ حیث وقع الاعجاز بهما، بله قرآن ما اینو قبول داریم، این قرآن عربی است که معجزه، فاتو بهذا القرآن، اما جوهرش نظمش نیست. اینا را میگه خود انشاءالله مراجعه میکنید. ولی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این خیلی جالب است، ابو حنیفه میگه چرا میگم به فارسی میتونید بخونید؟ چون حضرت فرمودن ان القرآن نزل علی سبعة احرف. چقدر روشن است ابو حنیفه، بر چی؟ بر تحریف اهل سنت که از صحابه شروع حدیث سبعة احرف رو، سبعت احرف تحریف کردن. ابو حنیفه میگه چرا به فارسی میتونید بخونید اختیارن؟ میگه چون حضرت فرمودن نزل علی سبعت احرف. بعد دیدیم عجب، با زبان ابو حنیفه خودش معاصر امام علیه السلام، اون زمان میگفتن سبعت احرف یعنی چه؟ یعنی فارسی بخون قرآن. اینجا میگن کذب و عدالله، انما هو حرفان واحد، حرفان واحد. اون وقت ما بعدی که این فضای قرن اول فراموش شده، حالا میبریم حدیث تو فضای قرائات، میگیم حرفون باید یعنی یه قرائات، یا ملک یا مالک، ابدا چنین نیست. اونجا سبعت اعراب یعنی فارسی بخون، عبرانی بخون، ژاپنی بخون، هندی بخون، اینو معنا میکن. بله بله، میگن یعنی کثیر، یعنی مقصد الان قرآن است دیگه، این مقصد را برسون خوبه. خب حالا چیزی که من عرض کردم، حالا وقت رفت شما ببینیدم جلسه بعد زنده بودیم، اینه من میخوام عرض کنم اصلا دیدگاه مرحوم کلینی اینجوری بود. ایشون که میگفت ان الناس یقولون نزل علی سبعت احرف، سبعت احرف تو اون فضا، نه سبعت احرف بعد از ابن مجاهد، چون میدونه ابن مجاهد خودش با مرحوم کلینی معاصر بودن، زمان مرحوم کلینی قراء سبعن جا نگرفته بود، با میخ حکومت و زور ابن مجاهد میخواست جا بندازه، بعد 100 سال جا گرفت، بعد 100 سال اون قاری بزرگ عبارتش خوندیم، میگه وای ابن مجاهد کاری کرده، الان کسی غیر قرائت سبع بخونه میگن کافر شد، میگن تکفیرش میکنن، یکفر اون ناس، این کارا ابن مجاهد کرد. و لزام شیخ الطائفه تو مقدمه تبیان اینا لحناشون فرق میکنه، قبلا عرض کرده بود. کلینی چجور بوده نظرشون؟ من یه صفحه مواردی پیدا کردم، 3-4 موردش هست که عرض کنم که بله، عنوانش اینه: مصادیق تعدد قرائات در کافی شریف و جمع آن با حدیث حرف واحد. یعنی چی؟ یعنی در کافی شریف روایاتی پیدا میکنیم که هر دوتا روایت دوتا قرائت رو میارن و نسبت دادن به خدای متعال. چند تا من جمع آوری کردم، یکی المؤمنون المأمونون، یکی دیگه اینا رو رنگی هم کردم مراجعه میکنید، امسک اعطی، اینم یکی دیگه عنوان الالمرافق من المرافق. هر دو اینا در کافی شریف روایت آمده، هر دو هم قول الله تعالی. ها این جالب نیست که یعنی دو تا قرائت بیاد، بعضی هاش را مثل مرحوم مجلسی اینا میخوان توجیه کنن، اما نوع اشرال من آگارات آوردن، مرحوم مجلسی میگن ظاهر اینه که این قرائتشون بوده. خب قرائتشون بوده، همین را تو جای دیگه هم از خود امام و صلات الوسطا و صلات العصر، که اون که خیلی جالبه تو تهذیب یا مختلف آمده که امام علیه السلام وقتی و صلات الوسطا را دارن توضیح میدن، تو روایت زراره مفصل هم هست، حضرت میفرمان و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر، امام و فی بعض القراءه. حالا شما اینا رو نگاه کنید با دیدی که الان رایجه نگاه کنید، هی باید توجیه کنید، توجیه کردنم که آسان، علایال هم یه مبنایی که داره، مخالفش که میبینه توجیه میکنه. اما با این مباحثه هم که ما این چند سال بهش رسیدیم و که مدافعین حسابی هم این داره، بعد از اینجوری نبود که جمهور المجتهدین برن اتفاق بر این بشه. مرحوم روضات الجنات، صاحب روضات الجنات، مرحوم استبوالقاسم، بله استبوالقاسم خونساری، اینجوری که یادم میاد، عبارتی که در ذیل ترجمه حمزه داشتن از قراء سبعه است دیگه، حمزه یا ابن حمزه، حمزه تو زیاد، برید نگاه کنید، ایشون میگه از واضحات مسلماته که این قراءات همه منسوب به پیامبر خداست، حضرت این قراءات همه شد جدا جدا خیلیه، که با اینکه ایشون این 300 وفات کردن، قرن 14 وفاتشون، اما تو روضات به این محکمی این مطلب ها میگن که اینا خودش الحمدلله مختنمه. حالا پس این سفر رو مراجعه بکنید، اگر زنده بودیم جلسه بعد یه مروری داشته باشیم اینا، شما ببینیدم چه بسا اضافه کنید. من فقط 2 ساعت از که 3 ساعت دیدم این 4 مورد را، روایاتی که تو خود کافی شریف هر دو تا قرائت را از لسان معصوم علیه السلام نسبت میدن به قول مصر، قل کما قال الله سلام علی آل یاسین.
به نظرم اگه احیانا با خود کتاب نیار کنیم موارد بیشتر پیدا کنیم، بخاطر اینکه تو نرم افزار.
بله 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 همینطوره. بله من فقط واژه القراءه را در مرآت العقول دیدم، القراءه نرسیدم تا جلد 14 رفتم، 25-6 جلد مرآت، اینجا دیگه وقت گذشت دیگه، من بخشش رو پایین گذاشتم اون متفرقاتش. کار میخواد، کار علمی که آدم به هم به شایه ببینه مرحوم کلینی در خود کافی شریف چه کار کردن و چه دیدی داشتن با اینکه ان القرآن حرف واحد. تو زمان ایشون حرف واحد یه حساب دیگری داشته. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
این بحث در واقع میدانی که حالا این قرائتی که وارد شده، یعنی حالا من مرمزون این سوره یاسین رو به فرمان شما گفتم این داره با قرائتش، بعدا یه جوری آدم احساس نمی کنه مثلا این قرائت دوم یه بار معنایی اضافه تری جامعه تنته با همون مرمان، اینم یک کار تحقیقی جدای علاوه بر مرمان
بعد، درسته. و اینم ما قبلا اتفاقا بحث نسبتا مفصلی مکرر شده به این که حتی قراءاتی که هیچ تفاوتی نداره مگری حرکت، که حتی بودی که از انواع قرآن بود که هیچ معنا تغییر نمی کنه، فقط بله یه زمست میشه فتح. اونجا همونجا احتمالش بود که در واقع امر نسبت به دلالت طبیعی که اسوات و حروف با معانی دارن فی علم الله تعالی، درسته؟ همونجا هم اگر ملک وحی فرض بگیریم قرائتی مستند، یعنی سند داره راوی تا شارع مقدس به کسی که این قرآن بر اون نازل شده، اگر سند داره، همون چیزی که الان به نظر ما موجب تفاوت معنا نیست، اگر به اونایی که علمش و علم الهی مراجعه کنیم میگن بین این دو تا تفاوت معنایی هم هست، ولی ما نمیدونیم. درست میگم،
ما اینکه حس ما اینه که مثلا
تفاوتی نیست،
دعوای دو تا استاده، ولی دعوای دو تا استاد نیست در واقع.
بله، اون هر کجا دعوای دو تا استاد باشه هم ابتدا به ساکن مردوده، اون مفصل بحثش کرد. ما بحثمون سر اونجایی است که اصلا دعوای استاد نیست، استاد او میگه سمعتو ان استاد، استاد منم گفت سمعتو، نه ارتعی درم رأی میدم اجتهاد منه.
سوارت بعضی از این سندی که میخوام برسونم اینا رو با مثلا میگه فقط اون نبوده، مثلا
چند مفصل ما بحث کردیم، مثلا خود عاصم 30 تا شاگرد،
سیتاش هم نبود شده برای ما
تو کتب تخصصی بوده، اونیش که متواتر آمده دوتاست، حفص و ابن عیاش، سیتا دیگه شو هست. خود همین ابو حنیفه به نظر یکی از شاگردای او بوده توی خود کوفه.
حفص آدمی کمالی نه کلی میگه آقا تو مقامت چی حد بین حدیث و قرآن
بیرد، جلسات قبل به خاطر حرفه ایشون دو سه جلسه صحبت کرد راجع به حفص، کنکی میگن دروغ ضعیفون فی الحدیث قویون حدیث، یعنی چیزایی میگفت که اونا پسندشون نبود،
چیه بوده
اونا میگن کذاب، ایشون هم میگه گفتن کذاب، یعنی عقل میپذیره که فی الحدیث کذابون در قرآن، اونا که میگن کذابون آدم شک میکنه، یعنی از کذابی که اونا میگن چون چیزایی داره حدیثون بررسی کردیم. اتفاقا بعد مرحوم شیخ الطائفه در ذیل اصحاب امام صادقشون ذکر کرده بود، و نگاه کنید دو سه جلسه ما بحث کردیم، بعدی که این حرف ایشون آمد ما دو جلسه یا سه جلسه نمیم چقدر شد راجع به خصوص حفص اصلا بحث کردیم، شاید هم حرفاشو من آوردم تو که یادم، چون خیلی بحثان فرصت نشده که.